اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های گرامی سلام، آرزو دارم روز خوشی را آغاز کرده باشید. فوزی احسان هستم و با همکارانم برنامه خبری صبح امروز جمعه 16 ماه قوس را پیشکش می کنیم. اما قبل از اینکه به نشر گزارش های این ساعت بپردازیم، همکارم عبدالواجد عادل اخبار را پیشکش می کند.
سلام شنوندگان عزیز، اخبار این ساعت رادیوی آشنای صدای امریکا را به توجه می رسانم. اتحادیه اروپا از کمک مالی 15 میلیون یورو معادل 15.8 میلیون دلار به مردم افغانستان به هدف مقابله با تغییرات اقلیمی خبر داده و گفته است که این پول از طریق برنامه جهانی غذا به مصرف خواهد رسید. برنامه جهانی غذا و اتحادیه اروپا روز پنجشنبه 5 دسامبر با نشر یک خبرنامه مشترک گفتند که این کمک مالی به جوامع محلی در افغانستان کمک می‌کند تا در برابر خطرات طبیعی در این کشور آماده شده و با اثرات مخرب تغییرات اقلیمی در این کشور مقابله کنند. ملل متحد گفته است که تنها در سال جاری 160 هزار نفر در اثر سرازیر شدن سیلاب‌ها در افغانستان متضرر شدند و همچنان 20 هزار خانه مسکونی و هزاران هکتار زمین زراعتی از بین رفته است. ویرونیکا باسکوویچ، پوهر شارژ دافر نمایندگی اتحادیه اروپا در کابل گفته است اتحادیه اروپا متحد با کمک به مردم افغانستان در سازگاری با تغییرات اقلیمی است که امنیت غذایی و معیشت با ویژه در جوامع روستایی را به شدت تهدید می کند. اثرات مخرب تغییرات اقلیمی همچنان ظرفیت جوامع میزبان را برای حمایت از آوارگان داخلی و عودت کنندگان از کشورهای همسایه آن کاهش می دهد. در این حال بانک جهانی روز چهارشنبه 4 دسامبر هشدار داد که اقتصاد افغانستان با وجود آن که رشد اندک را نشان می دهد با آینده نامعلوم و چالش های گسترده مواجه است. این نهاد مالی جهانی در گزارش زیر نام تجدید توسعه افغانستان گفته است که چالش های اقتصادی افغانستان شامل محدودیت های مالی، عدم تعادل تجارتی و ظرفیت محدود برای سرمایه گذاری عامه است. بانک جهانی همچنان گفته است که فاکتورهای مهم برای احیای درازمدت اقتصاد شامل امکان مشارکت زنان در اقتصاد، حفظ ثبات نرخ و نوا و مقابله با کسرهای کلیدی سرمایه بشری مانند آموزش و مراقبتهای صحی است. بانک جهانی اضافه کرده است که تولیدات ناخالص داخلی افغانستان شاهد 2.7% رشد بوده است، اما این رشد تنها حدود 10% خسارات اقتصادی گذشته را جبران می کند. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان می گوید که پس از تظاهرات هواداران عمران خان صدر اعظم پیشین پاکستان در اسلام آباد، پلیس آن کشور به اذیت و آزار مهاجران افغان ادامه داده و در چند روز گذشته کم از کم 800 تبع افغانستان را بازداشت و زندانی کردند. این وزارت روز پنجشنبه 5 دسامبر با نشر اعلامیه گفته است که پس از پایان تظاهرات هواداران عمران خان، مقامات پلیس پاکستان مدعی شدند که در این تظاهرات شماری از افغانها اشتراک کردند که آنان پس از تثبیت هویت بازداشت شدند. اخیراً محسن نقوی وزیر داخلی پاکستان گفت که از تاریخ 31 دسامبر سال جاری به بعد اتباعی افغانستان نمیتوانند بدون اجازه نامه پلیس در اسلام آباد زندگی کنند. به قول رادیو آزادی، حکومت استرالیا وضعیت امنیتی افغانستان را بسیار خطرناک خوانده، از اتباعش خواسته است که به این کشور از جمله کابل سفر نکنند. استرالیا همچنان گفته اتباع خارجی از جمله کارکنان سازمان‌های غیر دولتی نیست در معرض خطر جدی و بازداشت‌های خودسرانه هستند و حکومت استرالیا به دلیل محدودیت شدید قنصلی توانایی کمک را ندارد. این هشدارها باعث نگرانی اتباع افغانستان شده و از حکومت طالبان می‌خواهند تا در امنیت مردم تلاش صورت گیرد. اخبار منطقه و جهان را از رادیوی آشنای صدای آمریکا می‌شنوید. سازمان عفو بین المللی روز پنجشنبه 5 دسامبر اسرائیل را به ارتکاب نسل کشی از آغاز سال گذشته در غزه متهم کرده و گفته است که گزارش جدید این سازمان به مثابه زنگ بیداری به جامعه بین المللی است. این سازمان مستقر در بریتانیا گفته است که یافته هایش بر اساس بیانیه های غیر انسانی و مرتبط با نسل کشی مقامات دولتی و نظامی اسرائیلی، تصاویر ماهواره ای مستند و ایرانی، کار در ساحه و گزارش ها از غزه است. اگنس کالامار رئیس عفو بین‌الملل با نشر اعلامیه گفت اسرائیل برای ماه‌های پی در پی با فلسطینیان در غزه به عنوان گروه مادون بشری رفتار کرده که گویا ارزش حقوق بشر و کرامت نداشتند و قصد خود را برای نابودی فیزیکی آنها به نمایش گذاشته است. و افزود که یافته های این سازمان باید به عنوان زنگ بیداری برای جامعه بین‌المللی باشد، زیرا این نسل کشیست باید همین حالا متوقف شود. در این حال پس از آن که سازمان عفو بین‌المللی اسرائیل را به ارتکاب نسل کشی در غزه متهم کرد، وزارت خارجه اسرائیل این اتهامات را به شدت رد و آن را اتهام ضد یهودی توصیف کرده است. ناروی روز پنجم دسامبر اعلام کرد که در اعتراض به رفتار طالبان با زنان و دختران افغان از دادن اعتبارنامه به هر نماینده جدید افغانستان که سوی حکومت طالبان منصوب شود خودداری خواهد کرد. پیش از این سفارت افغانستان در اسلو توسط مقامات حکومت پیشین افغانستان اداره می شد، اما به تاریخ 12 سپتامبر سال روان میلادی بسته شد. مقامات ناروی در آن زمان اعلام کردند که سفارت افغانستان را به درخواست حکومت طالبان بسته کردند. اسپن بارد اید وزیر خارجه ناروی گفت که اگر طالبان قصد معرفی سفیر جدید را داشته باشند، ما برای طالبان واضح ساختیم که هیچ سوالی در مورد پذیرش سفیر جدید افغانستان در اسلو وجود ندارد. اخیراً محدودیت های جدید در افغانستان به ویژه زنان و دختران افغان را متاثر ساخته است و به این دلیل ناروی روابط خود را با طالبان کاهش می دهد. مانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه قرار بود اواخر پنجشنبه یک روز پس از سقوط حکومتش در رای عدم اعتماد اولین بار در بیش از 60 سال برای ملت خود سخنرانی کند. انتظار می‌رفت میشل بارنیه صدر اعظم این کشور روز پنجشنبه از سمت خود استعفا دهد. طولی نکشید که دولت 3 ماهه میشل بارنیه با کوتاه‌ترین دولت در تاریخ جمهوری پنجم فرانسه تبدیل شد. روز چهارشنبه قانون‌گذاران مجلس ملی از چپ افراطی و راست افراطی یک اقدام عدم اعتماد را تصویب کردند. فرانسه برای دومین بار در سال جاری بدون دولت فعال باقی ماند. این اقدام پس از آن صورت گرفت که بانی از یک ابزار قانون اساسی برای اجبار یک پیشنهاد بودجه نامطلوب استفاده کرد که با گفته او کلید برای رسیدگی به مشکلات اقتصادی قابل توجه فرانسه بود. دفتر احصای ملی بریتانیا روز پنجشنبه 5 دسامبر اعلام کرد که سال گذشته محمد مشهورترین نام برای نوزادان پسر در انگلستان و ویلز بود و برای نخستین بار در صدر ردبندی سالانه نام پسران قرار گرفت. پایان اخبار از رادیوی آشنای صدای امریکا.
شنونده های گرامی، خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدید. اکنون می‌پردازیم به نشر گزارش های این ساعت. مقامات و ساکنان شهر موصل در عراق از حملات تهاجمی اخیر گروه های شورشی در شمال غرب سوریه و احتمال سرایت آن به عراق و تأثیر آن روی زندگیشان ابراز نگرانی کردند. آنها نگرانند که این وضعیت ممکن جنگ در شمال غرب عراق را شعله ور کند، منطقی که از سال 2014 الی 2017 تحت کنترل شبه نظامیان داعش قرار داشت. جزئیات گزارش کاوه عمر از موصل را من فوزی احسان به توجه می رسانم. حملات تازه در شمال غرب سوریه به شمول تصرف حلب توسط گروه اسلامگرای هیئت تحریر شام که در لیست گروه های تروریستی ایالات متحده قرار دارد، ساکنان و مقامات عراق را نگران کرده است. این حملات مشخصاً ساکنان شهر موصل مرکز ولایت نینوا را که مرز مشترک طویل با سوریه دارد بیشتر نگران کرده است. موصل از سال 2014 الی 2017 تحت کنترل شورشیان گروه داعش قرار داشت، زمانی که سوریه در اوج جنگ داخلی قرار داشت و کارشناسان تسلط گروه داعش بر موصل را نیز قسمن به وضعیت آن زمان در سوریه ارتباط می دهند. با وجودی که جنگ شورشیان در سوریه 600 کیلومتر از موصل دورتر جریان دارد، ساکنان موصل نگرانند که جنگ شورشیان در سوریه ممکن هواداران شورشیان در عراق را نیز جسورتر کند.
ساکنان عراق بخصوص در موصل حراس دارند که سناریوی سال 2014 باز تکرار نشود. مطمئن نیستم. ممکن وضعیت حتی بدتر شود و یا به شدت کمتر از قبل. به هر حال وضعیت نگران کننده است.
مسئولین محلی در ایالت نینوا گزارش دادند که به خاطر جلوگیری از گسترش خشونت به داخل عراق، مقامات اقدامات را در امتداد سرحد با سوریه اتخاذ کردند.
کمره های حرارتی امنیتی در سراسر مرز با سوریه در ایالت نینوا نصب شده است. محافظین سرحدی ما به خاطر مقابله با هر تهدید علیه موصل و در کل علیه سراسر عراق آماده شدند.
کاکایی گفت که مقامات عراقی تلاش‌های هماهنگ را با نیروهای دموکراتیک سوریه بر رهبری کردها افزایش داده است. نیروهایی که شریک اصلی ایالات متحده در جنگ با شبه نظامیان داعش می باشند. با در نظر داشت انتشار گزارش‌ها از ورود شبه نظامیان مورد حمایت ایران و سوریه برای حمایت از حکومت رئیس جمهور بشار اسد، تحلیلگران از احتمال درگیر شدن عراق در سوریه هشدار می‌دهند.
و اكيد ما يحصل
وضعیتی که در سوریه جریان دارد قطعا بر ما در عراق تاثیر دارد. یک ارتباط بین دو کشور وجود دارد، بخصوص وقتی که پای گروه‌های وابسته به ایران در میان است که می‌خواهند به حمایت از رژیم سوریه ادامه دهند.
با این حال مقامات عراقی میگویند که بغداد از تمام توانش به خاطر کمک به حفظ امنیت هر دو کشور استفاده خواهد کرد. اردوی سوریه میگوید که پس از جنگ شدید با شورشیان ضد حکومت در شهر هما از این شهر عقب نشینی کرده است. قبل از این شورشیان سوری گفته بودند که وارد هما شده و به سوی مرکز این شهر در حرکتند. پس از تصرف بخش‌های زیاد شهر شمالی حلب توسط شورشیان، تسخیر هما یک ضربه دیگر به حکومت بشار اسد تلقی می شود. توجه کنید به گزارشی در این مورد از همکارم سعید عزیز الرحمن.
شورشیان سوری می گویند که پس از 3 روز جنگ شدید با اردوی سوریه در اطراف شهر مرکزی هما، اکنون وارد این شهر شده اند. حسن عبدالغنی، یک تن از قماندانان شورشیان سوری، با نشر یک پیام در صفحه اکس خود ادعا کرده است که صدها زندانی از زندان مرکزی هما آزاد شده اند. اردوی سوریه ورود شورشیان به شهر هما را تایید کرده و افزوده است که به هدف حفظ جان غیر نظامیان از این شهر عقب نشینی کرده و در بیرون این شهر موضع گرفتند. قبل از این رسانه دولتی سوریه روز پنجشنبه جنگ میان نیروهای حکومتی و مخالفان مسلح در حومه شرقی شهر هما را تایید کرده ولی سقوط این شهر را رد کرده بود. درگیری های کنونی در سوریه که ادامه جنگ 13 ساله داخلی در این کشور می باشد پس از آن آغاز شد که جنگجویان ضد دمشق به رهبری گروه هیئت تحریر شام در جریان چند روز گذشته بخش های زیادی از شهر شمالی حلب و بخش های از ولایت شمال غربی ادلیب را تسخیر کردند. سازمان ملل متحد میگوید که در نتیجه این درگیری ها تا کنون بیش از 100,000 نفر بیجا شده است.
تأثیر فوری این تنش بر مردم در شمال غرب سوریه بوده است. ما شنیدیم که در جریان یک هفته گذشته 115,000 نفر بیجا شده و دلیل آن این است که شفاخانه ها و مکتب ها مورد هدف قرار گرفته اند.
این مقام ملل متحد از طرف های درگیر خواست تا در مطابقت با حقوق بین الملل عمل کنند و بر حفظ جان غیر نظامیان توجه داشته باشند. روسیه، یکی از حامیان حکومت بشار الاسد، میگوید در حال ارزیابی وضعیت در سوریه بوده و در تماس دوامدار با مقام های سوری قرار دارد. در عین حال ترکیه که گروه هیئت تحریر شام و شبه نظامیان موسوم به اردوی ملی سوریه را حمایت می کند، گفته است که از آغاز درگیری های تازه در سوریه در همکاری و هماهنگی نزدیک با شرکای منطقوی خود قرار دارد. هما یکی از محدود شهرهای بود که در جریان جنگ داخلی 13 ساله در سوریه تحت کنترل کامل حکومت قرار داشت. هما که در 200 کیلومتری شمال دمشق پایتخت سوریه موقعیت دارد، یک چهارراه کلیدی در این کشور پنداشته می شود که مرکز سوریه را با شمال، شرق و غرب آن کشور وصل می کند. برخی از ناظران به این باورند که سقوط این شهر به معنای آغاز سقوط حکومت بشار الاسد می باشد. سید عزیز رحمان، صدای امریکا، واشنگتن.
7 روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
آنچه
آنچه را اکنون میشنوید تفسیری است که آمار و مفکوره های حکومت ایالات متحده آمریکا را انعکاس میدهد.
در مواجه شدن با اقدامات تشدید کننده روسیه در جنگ بی‌دلیل خود علیه اوکراین، از جمله وارد کردن هزاران عسکر کوریای شمالی به روسیه برای پیوستن به این جنگ، ایالات متحده مصمم است حمایت را که اوکراین برای غلبه بر تجاوز روسیه نیاز دارد فراهم کند. همانطور که جک سالیوان مشاور امنیت ملی در بیانیه گفت، ایالات متحده همچنان متعهد به قرار دادن اوکراین در قوی ترین موقعیت ممکن است و ما با برداشتن گام های موجود برای انجام این کار از افزایش کمک های امنیتی گرفته تا اعمال و کامل کردن تحریم ها و سایر موارد محدودیت های ماشین جنگی روسیه ادامه خواهیم داد. به همین منظور در 21 ماه نوامبر ایالات متحده تحریم هایی را علیه 118 فرد و نهادی که در بخش خدمات مالی روسیه فعالیت می کنند اعمال کرد. در میان این نهادها گاز روم بانک، بزرگترین بانک باقی مانده روسیه است که قبلا توسط ایالات متحده معین نشده بود. وزارت خزائن ایالات متحده آمریکا در بیانیه گاز پروم بانک را مجرای برای روسیه جهت خرید تجهیزات نظامی برای جنگش علیه اوکراین توصیف کرد. گاز پروم بانک همچنان توسط روسیه برای پرداخت عساکر خود، از جمله پاداش‌های رسمی، برآمد به خانواده‌های سربازان روسی که در جنگ وحشیانه پوتین علیه اوکراین کشته شده‌اند استفاده می‌کند. علاوه بر گازپروم بانک، بیش از 50 بانک روسی متصل بین المللی، بیش از 40 ثبت کننده اوراق بهادار روسیه و 15 مقام مالی روسیه نیز تحریم شده‌اند. این تحریم‌ها به این معناست که شرکت ها و افراد تعیین شده از دسترسی به هر گونه ملکیت ها یا دارایی های مالی که در ایالات متحده نگهداری می شوند محروم هستند و افراد و شرکت های آمریکایی از تجارت با آنها منع می شوند. وزارت خزائن ایالات متحده آمریکا همچنین هشدار صادر کرد که در آن خطرات تحریمی مربوط به سیستم انتقال پیام‌های مالی روسیه موسوم به SPFS را تشریح کرد. وزارت خزانه داری نوشت روسیه از SPFS برای حفظ ارتباط مالی، دور زدن تحریم‌ها و تأمین مالی تلاش‌های خود استفاده کرده و آن را ترویج نموده است. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزائن یا OFAC پیوستن و SPFS را پس از انتشار این هشدار با عنوان یک خط قرمز در نظر می گیرد و آماده است تا مؤسسات مالی خارجی را که چنین اقداماتی را انجام می دهند با شدت بیشتری دفع قرار دهد. جک سالیوان مشاور امنیت ملی ایالات متحده خاطر نشان کرد رئیس جمهور بایدن در عکس العمل به تجاوز روسیه تلاش‌های بین المللی را در کنار گروه 7 و بسیاری از متحدان و شرکای ما رهبری کرد تا روسیه را در قبال تجاوزاتش پاسخگو بداند. این تحریم‌ها سوء استفاده روسیه از سیستم مالی بین المللی را برای کاهش و تأمین مالی جنگش علیه اوکراین کاهش خواهد داد.
آنچه را شنیدید تفسیری بود که آمال و مفکوره های حکومت ایالات متحده آمریکا را منعکس می نماید.
اداره حامی رسانه های آزاد افغانستان یونای می گوید که از زمان برگشت طالبان به قدرت حداقل 281 رسانه در افغانستان مسدود شده و از جمع بیش از 11,000 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای فقط 4,500 نفر هنوز هم در این سکتور مصروف کارند. با گزارشی از همکارم لینا روزبی در مورد وضعیت آزادی رسانه‌ها در افغانستان در طول سال 2024 توجه کنید.
رشد و انکشاف رسانه ها در افغانستان در نظام جمهوریت یکی از دستاورت های بزرگ دموکراسی در آن کشور تلقی می شود، ولی با روی کار آمدن حکومت طالبان در سال 2021 این دستاورت معکوس شد. بنیاد خانه آزادی بیان افغانستان تعداد دستورهای حکومت طالبان را در قبال وضع محدودیت بر رسانه‌ها در افغانستان تاکنون بیش از 20 دستور خوانده است و این بنیاد میگوید که هدف این دستورها سرکوبی آزادی بیان، سانسور شدید رسانه‌ها و ایجاد محیط محدود و مسدود برای فعالیت خبرنگاران است. این محدودیت ها باعث شد که تا ختم ماه نوامبر سال 2024 بیش از 300 رسانه در افغانستان مسدود شود.
مسدود شدن 300 رسانه در افغانستان پس از تسلط طالبان و وضع دستورالعمل های سخت گیرانه و محدود کننده از سوی آنها در طول سال 2024 و در جریان این سالها باعث شده صدها خبرنگار زن و بیش از 50% از خبرنگاران افغانستان شغلشان را از دست بدهند، که این خود ضربه به دموکراسی افغانستان است. در طول سال جاری بسیاری از رسانه‌ها یا مسدود شده و یا به دلیل تهدیدات طالبان مجبور به تغییر روش‌های کاریشان شدند.
مرکز خبرنگاران افغان برجسته‌ترین دستورهای حکومت طالبان را بر رسانه‌ها در سال 2024 4 دستور خوانده است که این فرمان‌ها شامل صدور امر توسط وزارت امر به معروف و نهی از منکر مبنی بر عدم نشر تصاویر موجودات زنده در ولایت‌های هرات، ننگرهار، قندهار، هلمند، میدان‌وردک، تخار، بادغیس و پکتیا و 3 دستور دیگر از سوی مقام‌های محلی طالبان است که شامل ممنوعیت نشر صدای زنان در رسانه ها در هلمند، ممنوعیت عکاسی و گفتگوی تصویری مقامات محلی طالبان با رسانه ها در قندهار و ننگرهار و دیگر ولایات و ممنوع شدن تماس تلفنی زنان با رسانه ها در ولایت خوست می گردد. این مرکز میگوید که محدودیت های حکومت طالبان بر رسانه ها در طول سال 2024 کاهش نه بلکه افزایش یافته است و این باعث شده است تا حداقل 12 شبکه تلویزیونی در سراسر افغانستان در طول سال 2024 مسدود گردد.
خبرنگاران افغان با چالش ها و مشکلات بسیار زیاد روبرو شدند، از جمله مشکلات اقتصادی، مشکلات امنیتی، بازداشت‌های خودسرانه، گرفتاری‌ها، شکنجه، تهدید، وضع محدودیت بالای خبرنگاران زن، مشکلات اقتصادی، مشکلات روحی و روانی و در نهایتش خودسانسوری از درشترین چالش‌هایی است که خبرنگارا در افغانستان با او روبرو هستند.
طبق معلومات مرکز خبرنگاران افغان در طول سال 2024 حداقل 30 خبرنگار توسط حکومت طالبان توقیف شدند که 7 تن از آنان هنوز در زندان و سر میبرند.
من تمام امید و آرزوی خود را برای کار در حرفه‌ای که با آن واقعا علاقه داشتم از دست دادم و حالا نگران جان خود هم هستم. نمیدانم آینده ما خبرنگاران زن در افغانستان چی خواهد شد.
این گزارش‌ها از سوی بنیادهای مدافع حقوق رسانه‌ها در حالی در طول سال 2024 به نشر رسید که مقامات حکومت طالبان دلیل بازداشت خبرنگاران را مرتبط به کار خبرنگاریشان ندانسته و مکرراً به فعالیت رسانه‌ها در چارچوب شریعت اسلامی تأکید کردند. ولی نهادهای حامی رسانه‌ها و خبرنگاران این ادعاها را رد کرده و از جامعه جهانی خواهان توجه به سرکوبی رو به افزایش رسانه‌ها و خبرنگاران توسط حکومت طالبان در افغانستان شدند.
انتظار به پایان رسید. بینندگان و شنوندگان عزیز، بعد از این می توانید برنامه های صدای امریکا را از طریق شبکه محوره جدید ببینید و بشنوید. برنامه های تلویزیون آشنا، 30 دقیقه، کاروان و برنامه های رادیو آشنا را می توانید در چنل 469 شبکه محوره یاسد دنبال کنید.
ولکر تور، کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، از ادامه نقض حقوق بشری و معافیت از مجازات در افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته است که نسل‌ها هست که افغان‌ها از حقیقت، عدالت و جبران خسارت محروم شدند. از سوی هم ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در افغانستان، میگوید که فرهنگ معافیت از مجازات در افغانستان باید خاتمه یابد. در مورد رویا زمانی گزارشی تهیه نموده است که توجهتان را به آن جلب می‌داریم.
ویلکر تورک، کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، طی پیامی در شبکه اجتماعی ایکس گفت که نهادینه شدن فرهنگ مافیات از مجازات در افغانستان که مقامات طالبان در آن دخیلند، به شمول نقض حقوق زنان و دختران، در تمام عرصه‌ها زمینه سوء استفاده گسترده از قدرت را فراهم کرده است.
Generations of Afghans have been denied truth, justice and reparations. The international response to these issues must be comprehensive and holistic.
در چندین دهه جنگ و بی‌ثباتی در افغانستان حقوق بشر به گونه‌ای وسیع نقض شده و در حال حاضر بسیاری از افغان‌ها از اثرات درازمدت این جنگ‌ها و خشونت‌ها رنج می‌برند. معافیت از مجازات نهادینه شده منجر به سوء استفاده بیش از حد قدرت در تمام سطوح از حوزه داخلی گرفته تا مقامات کنونی طالبان را ممکن ساخته و نسل‌ها در افغانستان از حقیقت، عدالت و غرامت محروم شده‌اند.
ولکر تورک در حال بر تامین عدالت برای قربانیان دهه‌ها جنگ در افغانستان تاکید می‌کند که در کم از کم 40 سال خشونت‌ها در این کشور صدها هزار نفر کشته، زخمی و معلول شدند. عبدالاحد فرزان، معین پیشین وزارت دولت در امور حقوق بشر در افغانستان، میگوید که یک از عوامل مهم نهادینه شدن فرهنگ مافیات از مجازات در افغانستان عدم پیگرد عدلی و قضایی و عدم رسیدگی به قضایای داخلی و حتی بین المللی می باشد.
ریشه در عدم رسیدگی به جرایم است. متاسفانه ما هم در داخل افغانستان نهادهای عدلی و قضایی کارآمد نداشتیم تا به این جرایم رسیدگی بکنن و هم در بیرون از افغانستان نهادهای بین‌المللی هم به قضایا و جرایمی که در افغانستان ارتکاب پیدا کرده رسیدگی نکرده و دلیل عدم رسیدگی به این قضایا در داخل افغانستان هم حضور نیرومند متهمان بوده، اما کسایی که قبلا در جرایم دست داشته متهم بوده، به گونه دخیل بوده، اما اونا باز در سر قدرت آمده و مانع رسیدگی به این قضایا شده.
در حال است که اخیراً پتریشا گاسمن، معاون دیدبان حقوق بشر، خواستار تحقیق از آن اعدام مقامات حکومت پیشین و حکومت طالبان شد که ادعاهای ارتکاب جنایات سنگین علیه حقوق بشر بر آنان وجود دارد و آنان آزادانه به کشورهای جهان سفر می کنند. کریم پیکار پامیر، نویسنده و آگاه مسائل سیاسی، می گوید که هر زمانی که حکومت از بین رفته و حکومت جدید در افغانستان روی کار آمده، نقض حقوق بشر به صورت جدی آن در آن کشور صورت گرفته است.
رای حل مسئله در ایست که هر زمانی که در یک کشور یک دولت مردمی، دموکراتیک، دلسوز، آگاه و طرفدار حق و عدالت با وجود بیاید، یقینا نقص حقوق بشر هم مرتفع میشه.
اما آقای فرزام راه های حل دیگری را برای ختم این وضعیت پیش میکند.
محکمه جزایی بین المللی به عنوان یگانه مرجع قضایی با صلاحیت قضیه افغانستان را بررسی کنه و برای نخستین بار متهمین را، اونایی که متهم به ارتکاب این جرایم و جنایت هستن، اونا را مورد تحقیق عدلی و قضایی قرار بده. خوشبختانه دولت افغانستان در سالهای گذشته به اساسنامه محکمه جزایی بین المللی الحاق کرده و افغانستان عضو این محکمه هست و محکمه صلاحیت داره که محکمه جزایی بین المللی صلاحیت داره که به این قضایا رسیدگی بکنه. رسیدگی به این قضیه باعث میشه که و تحقیق عدلی و قضایی متهمان باعث میشه که در آینده از ارتکاب جرایمی بیشتر جلوگیری صورت بگیره، چون وادار کردن این متهمان با پاسخگویی و تعقیب عدلی و قضایی آنها از لحاظ بازدارندگی مهم است، از لحاظ جلوگیری از تداوم فرهنگ معافیت و جلوگیری از تداوم ارتکاب جرایم.
این در حالی است که در هفته گذشته کشورهای اسپانیا، فرانسه، لوکزامبورگ، چیلی، کاستریکا و مکسیکو قضیه تخطی های حقوق زنان در افغانستان را به محکمه بین المللی جرایم محول کردند. طالبان در این مورد واکنش تازه نشان ندادند، اما در گذشته گفتند که تمامی حقوق زنان در چارچوب شریعت در افغانستان تأمین شده و ممنوعیت آموزش زنان تا امرسانی با محقق شدن شرایط رفع می شود. رویا زمانی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
شنونده های گرامی، این بود داشته های نیم ساعت نخست برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیم شد. تا لحظات دیگر همکارانم برنامه خبری بخش پشتو را پیشکش می کنند. وقت خوش داشته باشید.